سلام، من جعفر احمدی شما را به این برنامه خبری ساعت 5 از رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. انفجار بمب دیگر امروز غرب کابل پایتخت افغانستان را تکان داد، جایی که عمدتاً شیعیان زندگی می‌کنند. با گزارش خبرگزاری رویترز، شاهدان رویداد گفتند که بیمان می‌رود که شمار زیاد مردم زخمی شده باشند. تا هنوز جزئیات بیشتر در این مورد در دست نیست و هیچ گروه هم مسئولیت رویداد را نپذیرفته. این در حال است که در انفجار یک روز پیش در میان عزاداران عمدتاً شیعه مراسم محرم در حوزه ششم شهر کابل، به گفته طالبان دست کم 8 تن کشته و 18 تن دیگر زخمی شدند. گروه دولت اسلامی معروف و داعش مسئولیت انفجار بمب جمعه را پذیرفته است. بیشتر تا لحظات دیگر، قصر سفید با اشاره به کشته شدن منظور الزواهری رهبر القاعده در افغانستان میگوید که ایالات متحده برای مقابله با هر گونه تهدید تروریسم ناظر اوضاع خواهد بود. کارین جان پیر، سخنگوی قصر سفید، این سخن را دیروز در نشست خبری در واشنگتن ابراز کرد. و افزود که هنوز می توانند اطمینان حاصل کنند که در افغانستان پناهگاه امن برای تروریستان وجود ندارد. جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده، در اول ماه آگوست اعلام کرد که رهبر القاعده در حمله طیاره بی سرنشین آمریکا در 31 ماه جولای در یک خانه در کابل کشته شد. حکومت طالبان تا هنوز کشته شدن زواهری در کابل را رد یا تایید نکرده است. حکومت طالبان میگوید که 12 افغان پس از رهایی از زندان در امارات متحده عربی امروز به افغانستان بازگشتند. دفتر ملا عبدالغنی برادر، معاون امور اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان، در خبرنامه گفته که او اخیراً در سفر به امارات متحده عربی از مقامهای آن کشور خواسته بود که شهروندان افغانستان را از زندان آزاد کند. در خبرنامه گفته شده که ده ها شهروند افغانستان در زندانهای امارات متحده عربی زندانی هستند. گفته نشده که جرم این افغانها چیست؟ مقامهای اوکراین میگویند که نیروهای روس عملیات تهاجمی را بر باهموت و چند شهر دیگر اوکراین آغاز کردند. این شهرها در منطقه دونتسک در شرق اوکراین موقعیت دارد، جایی که درگیری شدید از هفته ها ادامه داشته است. و بر اثر منحرف شدن یک بس پولندی از جاده در شمال کرویشیا، دست کم 12 نفر اوائل امروز جان باختند. وزارت داخله کرویشیا در توییت گفته که چندین تن دیگر در این رویداد زخمی شدند. هویت قربانیان هنوز مشخص نشده است. پنج و سه دقیقه به وقت افغانستان است. در ادامه این برنامه، نگرانی شیعیان به خاطر حملات بر عزاداران عمدتاً شیعه مراسم محرم.
تدابیر امنیتی خودشان باید بسنجن، مثل تشدید چک پوین ها و کور کردن ارتفاعات، همین رقم استفاده از نیروهای مردمی.
قصر سفید میگوید که روی یک موقف راهبردی قوی در افغانستان تمرکز میکند.
ما به این تمرکز میکنیم حالا که جنگ پایان یافته، پس چطور میتوانیم در یک موقف قوی استراتژی قرار داشته باشیم؟
ادامه انتقادها از بسته نگه داشتن مکاتب دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم در افغانستان.
متاسفانه کار تعطیل شد، دو شرکت 35 نفر کارگر داشت، همگی ما بیکار شدیم. حال عایدات کاروبار نیست، ما به مشکلات اقتصادی دچار شدیم.
از بی سرنوشت بودن کارمندان شرکت هایی که پس از حاکمیت دوباره طالبان پروژه ها را در بادغیس نیمه کاره گذاشتند بیشتر خواهید شنید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام و خوش آمده. طوری که در خبرها هم آمد، غرب کابل امروز بار دیگر گواه انفجار بود. در باره تلفات احتمالی این رویداد هنوز چیزی گفتن نشده. دیروز در انفجار در کابل هم دست کم 8 تن کشته و نزدیک 20 تن دیگر زخمی شدند. مسئولیت انفجار روز جمعه در میان عزاداران عمدتاً شیعه مراسم محرم در منطقه سرکاریز را داعش پذیرفته. ستار فروغ برای ارائه جزئیات انفجار امروز در کابل. همین حالا در استودیو با من است فروغ صاحب. در باره این رویداد چه گفته شده؟
تشکر احمدی صاحب. درباره چگونگی این انفجار و تلفات احتمالی آن هنوز جزئیات داده نشده. در یک شبانه روز گذشته این دومین انفجار است که در غرب کابل رخ می دهد. این انفجار بعد از ظهر امروز در منطقه پل سوخته کابل صورت گرفت. برخی از خبرنگاران در کابل گفتند که نیروهای طالبان خبرنگاران را به محل رویداد اجازه ندادند. یک شاهد رویداد چشم دیدش را به رادیو آزادی از این رویداد چنین قصه کرد.
ساعت 3:45 در ساحه پل سوخته شهر کابل نزدیک بیرق فروشی ها یک انفجار نیرومند رخ داد که خودم یکی از شاهدان عینی آن رویداد بودم. فعلا هم آمبولانس ها از ساحه زخمی ها و مرده ها را به شفاخانه های شهر کابل انتقال می دهند.
عصر دیروز در انفجار در میان عزاداران عمدتاً شیعه مراسم محرم در منطقه سرکاریز در ناحیه ششم کابل دست کم 8 تن کشته شدند و 18 تن دیگر زخمی شدند. مسئولیت انفجار امروز را در کابل هنوز کسی یا گروهی نپذیرفته، اما مسئولیت انفجار عصر جمعه در کابل را گروه دولت اسلامی معروف به داعش پذیرفته است. این رویدادها در مناطق عمدتاً شیعه نشین کابل در آستانه دهم محرم باشندگان پایتخت به خصوص شیعه ها را سخت نگران کرده. جاوید یک باشنده یک کابل برای رادیو آزادی گفت:
نگران جان خود هستیم به خاطر عزاداری که خدای نخواسته کدام حادثه وحشتناک رخ نده، مگر باز نیروهای امنیتی خود خواهشمند هستیم که فامید امنیت ما را بگیرن، هر رقمی که میشه امنیت ما مردم را بگیره تا ما بتونیم آزادانه عزاداری خود را بکنیم.
انفجار دیروز در کابل واکنش‌هایی را به همراه داشته. ریچارد بنت گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان در توییت این انفجار را نگویش کرده و گفته که عاملان رویداد باید به عدالت کشانده شوند.
تشکر از شما ستار فروغ. گزارش میداد در مورد این که انفجار بمب دیگر امروز غرب کابل پایتخت افغانستان را تکان داد، جایی که عمدتاً شیعیان زندگی میکنند. محمد رضا مظفر ملا امام یکی از مساجد شیعیان در شهر کابل است. او میگوید که پیش از آغاز ماه محرم جلسه بزرگ به اشتراک ملا امامان مساجد و مقامات طالبان برای هماهنگی در بخش تامین امنیت عزاداران محرم برگزار شده بود. سلطان محمد سرور با آقای مظفر گفتگو کرده و نخست در باره این جلسه از او پرسیده.
یک کمیسیون هماهنگی امنیتی از سابق، البته کمیسیون مردمی از سابق فعال بود، در دوران حکومت سابق هم بود، حالا هم هستن اونا. اونا اکثری هماهنگی ها رو با مسئولین امنیتی انجام داده. پیش از ورود ماه محرم جلسه کلانی به خاطر تشریک مسائی و به خاطر به اصطلاح در جریان گذاشتن مسئولین دسته ها ملا امامان مساجد جلسه کلانی گرفته شده بود با اشتراک مسئولین حکومت فعلی و مسئولین امنیتی. در او جلسه طبق او چیزی که ما بیاد داریم، دولت افغانستان و حکومت فعلی امنیت را ذمه زدن و به مردم اطمینان دادن که ما امنیت را میگیریم. ما امیدوار هستم که انشاءالله در این امر موفق شوند و بتانن امنیت مردم را تامین بکنه، چون مردم از حکومتی توقع را داره که در همه ایام و لیالی در طول سالها مخصوصا در همچه مناسبت های خاصی مردم از طرف حکومت مورد توجه قرار بگیره، مخصوصا در قسمت امنیت.
تشکر.
و این سال دو تا واقع داشتیم، یک واقع در کارت سخی داشتیم، یک واقع هم در سرکاریز غرب کابل، ولی ما تاکید میکنیم که امنیت در صورتی میتونه تامین شود که نیروهای حکومتی از مردم کمک بگیره و مردم همکار نیروهای حکومتی و دولتی و امنیتی باشه. در این صورت میتونن اگه امنیت خوب انشاءالله تامین بکنن.
شما چطور میتونن به کسایی که به عزاداری در این مراسم اشتراک میکنن اطمینان بدین که اونا رو مطمئن بسازن نسبت به تدابیر امنیتی؟
اطمینان خوب باید از طرف مسئولین امنیتی و کسایی که در رده های دولتی قرار دارد داده شود. ما در رو سطح نیستیم که به مردم اطمینان بدیم که امنیت شما 100% تامین است. با توجه به شرایط افغانستان اطمینان دادن از جانب ما خیلی معنا نداره. ما خود ما کدام امکاناتی در دست ما نداریم.
از ارگان‌های مسئول ببخشید، از ارگان‌های مسئول چه می‌خواید؟
ارگان‌های مسئول ما بارها در سخنرانی ها و در جلسات متعددشون خواستیم که از ظرفیت مردمی استفاده کنن، چون تجربه شده هرگاه مردم در مسائل امنیتی همکار دولت ها بوده موفق تر عمل کردن و در این زمان یک سری تدابیر امنیتی خودشان باید بسنجن، مثل تشدید چک پوینت ها و کور کردن اصفهان، همین رقم استفاده از نیروهای مردمی در همکاری با مردم. انشاءالله امیدوار هستیم که موفق شوند و امنیت مراسم عاشورای حسینی تامین بشه.
محمد رضا مظفر، ملا امام یکی از مساجد شیعیان در شهر کابل، با ما صحبت می کرد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما می رسد.
طوری که در خبرها هم گفتیم، کارن جان پیر سخنگوی قصر سفید با اشاره به کشته شدن رهبر شبکه القاعده در کابل گفته که امریکا در برابر هرگونه تهدید حراس افغانی هوشیار بوده و موقف مناسب خواهد داشت. او تاکید کرده که امریکا پس از بیرون شدن از افغانستان روی یک موقف راهبردی قوی تمرکز می کند. بیشتر در این گزارش بشنوید.
پس از کشته شدن ایمان الزواهری رهبر شبکه القاعده در کابل، توجه امریکا در مورد افغانستان بیشتر شده است. کرین جان پیر سخنگوی کاخ سفید نوقت روز جمعه در یک نشست خبری تاکید کرد که امریکا در برابر حراس افغانی در افغانستان یک موقف روشن و مناسب خواهد داشت. وای گفت
ما در هفته گذشته دیدیم که حالا هم می توانیم اطمینان حاصل کنیم که برای دهشت افغانان در افغانستان جای مسئول وجود ندارد و باز هم وظیفه را انجام می دهیم که برای مسئول ماندن آمریکا باید انجام شود. حفاظت از منافع آمریکا چیزی است که هفته گذشته رئیس جمهور به گونه روشن نشان داد.
سخنگوی قصر سفید از بیرون شدن نیروهای آمریکایی از افغانستان یک بار دیگر دفاع کرد و گفت که آنان پس از بیرون شدن از افغانستان روی یک موقف قوی راهبردی تمرکز میکنند.
ما به این تمرکز میکنیم حالا که جنگ پایان یافته، پس چطور میتوانیم در یک موقف قوی استراتژی قرار داشته باشیم. ما با مردم به کمک‌های خود ادامه میدهیم که افغانستان را ترک میکنند و توسط عملیات مستقر شدن متحدین که به آمریکا مسکن گزین میشوند، ما میخواهیم اطمینان را با میان بیاوریم که در برابر هر گونه تهدید دهشت افغانی بیدار و آماده هستیم، چیزی که رئیس جمهور شنبه گذشته انجام داد و شما هم دیدید.
این در حال است که دوشنبه هفته گذشته جو بایدن رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که ایمان الزواهری رهبر شبکه القاعده توسط یک هواپیمای بی سرنشین آمریکایی در کابل کشته شد. پس از کشته شدن ایمان الزواهری، انتقادها و نگرانیها در داخل و بیرون از افغانستان در پیوند با تهدید کشورهای منطقه و جهان با ویژه منافع آمریکا بر طالبان افزایش یافته است. تلاش کردیم در مورد اظهارات سخنگوی کاخ سپید نظر حکومت طالبان را داشته باشیم، اما سخنگویانشان تا نشر این گزارش با پرسش‌های ما پاسخ ندادند. پیش از این حکومت طالبان در یک اعلامیه در پیوند با کشته شدن ایمان الزواهری گفته است که آنان از حضور او در کابل آگاه نبودند. در این اعلامیه طالبان یک بار دیگر به تمام کشورها با ویژه به آمریکا اطمینان دادند که بر هیچ کس اجازه نمیدهند که از خاک افغانستان بر ضد کشور استفاده کند. اما با تازگی ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در یک پیام به رادیو آزادی گفته است که در حمله این هواپیمای بی سرنشین آمریکایی از باروت کار گرفته شده که همه چیز را از بین برده و به همین علت طالبان تا کنون جسدی را از محل رویداد به دست نیاوردند. طالبان پیش از این در اعلامیه از ادامه بررسی هایشان درباره این رویداد خبر داده بودند.
حکومت طالبان گفته در حمله تیاره بی سرنشین امریکا در کابل از باروت استفاده شده که همه چیز را از بین برده. اما بعضی از آگاهان افغان که در مورد نوعیت سلاح معلومات دارند می گویند راکتی را که امریکا برای کشتن ایمن الزواهری رهبر القاعده استفاده کرده آنقدر تخریب نمی کند که هر چیز را از بین ببرد. بیشتر در این گزارش بشنوید.
امروز شنبه 6 آگوست از کشته شدن ایمانول زواهری رهبر طالبان 7 روز می شود، اما مقام های حکومت طالبان مرگ وی را که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا اعلان کرده نه رد کردند و نه تایید. زبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان اخیراً در 5 آگوست با شریک کردن معلومات در این مورد به رادیو آزادی گفته که تا هنوز با وجود تحقیقات در محل اقامت ایمانول زواهری کدام جسدی پیدا نشده. آقای مجاهد با فرستادن پیام نوشتاری به رادیو آزادی گفته تا کنون تمام موضوع زیر تحقیقات است. کدام جسد هم ما پیدا نکردیم، به خاطر که آنجا از این قسم باروتی استفاده شده که هر چیز را کاملاً از بین می‌برد. پیش از این مقام‌های استخبارات آمریکا گفته بودند در حمله هواپیمایی بی‌سرنشین بالای ایمانول زواهری از راکت هل فایر آرنو اکس قرار گرفته شده. به اساس معلومات یک تعداد رسانه‌های جهانی و آمریکایی، راکت هل فایر آرنو اکس با طول 1.6 متر و دارای 6 تیغه مانند چاقو باعث خسارات جانبی می‌شود. شماری از آگاهان امور نظامی مقیم در بیرون از افغانستان هم که در مورد نوعیت سلاح‌ها معلومات دارند می‌گویند راکت یاد شده آنقدر قدرت تخریب ندارد که هر چیز را از بین ببرد. اسدالله ندیم یک تن از آنان که مقیم روسیه است به رادیو آزادی گفت طالبان با این ادعا می‌خواهند اطلاعات در این زمینه را پنهان کنند.
راکت استفاده شده به خاطر کشتن ایمن زواهری کاملا سلاح از کاتگوری دیگر است. با آن پرتاب کننده ترکیبی گفته می‌شود که مواد انفجاری در آن نیست. پس ادعای طالبان حقیقت ندارد.
آقای ندیم میگوید 6 تیغه این راکت طوری طراحی شده که با نزدیک شدن به هدف حرکت میکند و تنها هدف را به وسیله تیغهایش از بین میبرد و شعله آتش تولید نمیکند. تلاش کردیم جزئیات تازه تحقیقات ادارات استخباراتی و امنیتی حکومت طالبان را در مورد کشته شدن ایمانول زواهری داشته باشیم، اما سخنگویان آن تا زمان نشر این گزارش جزئیات تازه در این مورد با ما شریک نکردند. پیش از این مقام‌های آمریکایی گفته بودند رهبر القاعده در منطقه شیرپور کابل در آن خانه با خانواده خود زندگی می‌کرد، اما اینکه هنگام حمله خانواده‌اش با او بودند یا نه و اینکه آیا با آنان آسیب رسیده یا خیر، نه مقام‌های آمریکایی و نه حکومت طالبان چیزی گفتند.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
حالا بیایید سر بزنیم به ایران، جایی که بر اساس گزارش ها یک زن ایرانی مخالف حجاب اجباری مورد لت و کوب قرار گرفته. سلطان محمد سرور که این موضوع را دنبال کرده گزارش میداد.
گزارش ها می رساند که سپیده رشنو، زن ایرانی معترض به حجاب اجباری که اعترافات او با چهره پرایشان از تلویزیون دولتی نشر شد، پیش از پخش تلویزیونی آنچه اعترافات خوانده شد لتکو بود دشنام داده شده بود. هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز جمعه از قبل یک منبع مطلع نوشت که خانم رشنو قبل از نشر تلویزیونی با شمار زیاد از ماموران شبانه به شفاخانه طالقانی تهران منتقل شد تا به دلیل خطر خونریزی داخلی ناشی از ضربه در ناحیه بطن از او عکس برداری شود. شاهدان عینی گفتند که فشار خون خانم رشنو هنگام انتقال به شفاخانه پایین بود، به مشکل تنفس و حرکت می‌کرد. فعالان حقوق بشر در ایران گزارش می‌دهند که ماموران امنیتی حاضر به دیگران اجازه صحبت با خانم رشنو را ندادند و حتی هنگام معاینه دکتر نیز که حریم خصوصی است او را تنها نگذاشتند. وی همان شب دوباره به توقیفگاه بازگردانده شد. سپیده رشنو 28 ساله، هنرمند و نویسنده است. او بعد از اعتراض به یک زن محجبه به نام رایحه ربیعی که در سرویس نقلیه درباره حجاب اجباری به وی تذکر داد و او را تهدید کرده بود که ویدیوی او را به سپاه می دهد، 3 هفته پیش بازداشت شد. خانم رشنو اکنون هم در توقیف به سر می برد و از حق دسترسی به وکیل محروم بوده و از پروسه محاکمه او نیز خبری در دست نیست. بعد از اینکه فعالان در هفته‌های اخیر نسبت وضعیت نامعلوم خانم رشنو ابراز نگرانی کرده و یک طوفان توییتری با هشتگ سپیده کجاست برا انداختند، تلویزیون دولتی ایران روز شنبه گذشته او را در یک گزارش تصویری نشان داد و آنچه اعترافات خوانده شد از وی نشر کرد. پخش این اعترافات واکنش گسترده کاربران شبکه‌های اجتماعی و دیگران را به دنبال داشت و از سوی بسیاری محکوم شد. فرمان اوایل ماه گذشته رئیس جمهور ابراهیم رئیسی برای تنفیذ قانون حجاب منجر به محدودیت‌های جدید بر نحوه لباس پوشی زنان شد. به دنبال این فرمان، زنانی که حجاب را رعایت نمی کنند از رفتن به ادارات دولتی، بانک ها و استفاده از وسایل ترانسپورت عامه منع شدند. در مقابل، فعالان یک کمپاین در شبکه‌های اجتماعی علیه حجاب اجباری برای انداختند. آنها از مردم خواستار شدند تا با شرکت‌هایی که محدودیت‌های سختگیرانه را نافذ می‌کنند، مقاطعه کنند. رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. حالا هم خبرهای ورزشی را به شما داریم.
افغانستان امروز در مسابقات قهرمانی فوتبال زیر 19 سال آسیا به مسافه تاجکستان می رود. فدراسیون فوتبال افغانستان در یک خبرنامه نوشته است که این مسابقات از ساعت 8:30 به وقت افغانستان آغاز می شود. بازیکنان افغانستان در بازی دیروز با قرقیزستان با نتیجه 0-1 شکست خوردند. بر اساس معلومات این فدراسیون، افغانستان پس از تاجکستان با ایران و بعد از آن با ازبکستان مسابقه خواهد کرد. این مسابقات به میزبانی تاجکستان برگزار شده است. مسابقات وزن برداری یا پاورلیفتنگ در هرات برگزار شد. ریاست تربیت بدنی و ورزش افغانستان در خبرنامه گفته است که 17th دور این رقابت ها از سوی این ریاست در ورزشگاه میرویس صادق برگزار شد. بر اساس معلومات این ریاست، در این مسابقات یک روزه 50 ورزشکار از 10 باشگاه ورزشی شرکت کردند. در پایان این مسابقات 9 نفر برای بازی در مسابقات تیم ملی انتخاب شدند. هدف از برگزاری این مسابقات تشویق جوانان به ورزش گفته شده است. و هیئت رهبری کمیته ملی المپیک و ورزش امروز برای شرکت در بازی‌های کشورهای اسلامی به ترکیه سفر کرد. با گزارش آژانس‌های ورزشی، 5th دور مسابقات کشورهای اسلامی قرار است از 9 تا 18 آگوست به میزبانی ترکیه در شهر قونیه این کشور برگزار شود. این رقابت‌ها در حال برگزار می‌شود که 22 ورزشکار از افغانستان در رشته‌های آب‌بازی، دوش، معلولین، تکواندو، کاراته و پهلوانی در این بازی‌ها اشتراک دارند. در این مسابقات بازیکنان از 14 کشور اسلامی حضور خواهند داشت.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
شماری از باشندگان ولایت بادغیس می گویند که با گذشت نزدیک یک سال از بازگشت طالبان به قدرت، حکومت طالبان موفق نشده که کار پروژه های نیمه کاره را در این ولایت آغاز کند. شاهراه حلقوی، بند قادرآباد، دیوار استنادی رود قلعه نو و انتقال آب آشامیدنی از ولسوالی قادس به شهر قلعه نو از پروژه های کلان زیربنایی در ولایت بادغیس است. شاپور صابر گزارش داده است.
ما اعضای خانواده ما 10 نفر است که همه به معاشی که کار میکردم سعی میکرد.
امین‌الله یک از صدها کارگر محلی در بادغیس است که تقریبا از یک سال به این سو از بیکاری رنج میبرد. او در پروژه ساخت دیوار استنادی رود شهر قلعه‌نو مرکز ولایت بادغیس کار میکرد، در بدل 15,000 مزد ماهانه. امین‌الله 34 ساله باشنده ولسوالی آبکمری و نان آور خانواده 10 نفری است. او به رادیو آزادی میگوید که پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان زندگیش بسیار دشوار شده است.
من مدت زیادی به پروژه های دیوار استنادی در ولایت قلعه نو کار کردم، ولی متاسفانه کار تعطیل شد. دو شرکت 35 نفر کارگر داشت، همگی ما بیکار شدیم. حال عایدات کاروبار نیست، ما به مشکلات اقتصادی دچار شدیم.
ساخت شاهراه لامان قیصار از بزرگترین پروژه های توسعه‌ای ولایت بادغیس است. کار ساخت این شاهراه به طول 82 کیلومتر از سال 1396 آغاز شد و تا سقوط حکومت پیشین نزدیک به 50% کار ساخت آن تکمیل شده بود. در کنار آن بند آب قادرآباد در ولسوالی قادس، پروژه انتقال آب آشامیدنی از ولسوالی قادس به شهر قلعه‌نو و کار ساخت دیوار استنادی رود شهر قلعه‌نو از عمده‌ترین پروژه‌های زیربنایی در ولایت بادغیس است که با بازگشت طالبان به قدرت کار آن متوقف شده است. وزیر احمد یک باشنده شهر قلعه‌نو میگوید که با متوقف شدن کار این پروژه ها همه آرزوهای مردم بادغیس به یأس مبدل شده است. خواست او از طالبان این است.
دغه پرمختیایی پروژه چی؟
کار پروژه های انکشافی که در حال حاضر متوقف شده است باید دوباره آغاز شود. جوانان و مردم که بیکار شدند دوباره مصروف به کار شوند.
وست محل بیکار دی دایو پرکار سی.
برخی از فعالان جامعه مدنی در ولایت بادغیس آغاز کار پروژه توسعه‌ای را در اوضاع کنونی ناممکن می دانند. عزیز توکلی یک تن از این فعالان مدنی میگوید که ادامه توقف کار ساخت پروژه های زیربنایی باعث تخریب این پروژه ها می شود.
پروژه هایی که در طویل مدت قبلا سری 50% یا 40% کار شده و بنابر تغییرات نظام مانده، اونها اگر دوباره شروع نشن با پولی که سر از اونها مصرف شده و هزینه ای که بالای از اونها شده همو هزینه از بین میره، بلکه باعث میشه که تخریبات دیگه هم در سطح محلات در سطح شهرها به وجود بیاره.
مقام های محلی طالبان در ولایت بادغیس تایید می کنند که تا هنوز هیچ بودجه برای از سرگیری ساخت پروژه های زیربنایی در این ولایت در اختیار ندارند. باز محمد سروری رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در ولایت بادغیس است. او در این باره به رادیو آزادی می گوید
دا نیمګړو پروژو د بیرته ترمیم لپاره څو ځلې پیشنهادات شوي دي رئیس الوزرا.
برای آغاز کار پروژه های نیمه کاره بارها به رئیس الوزرا و دیگر مسئولان پیشنهاد کرده ایم. ما امیدوار هستیم که در مدت کوتاه یا به کمک مؤسسات و یا هم از بودجه امارت کار این پروژه ها را آغاز کنیم.
د بودجه څخه ان شاء الله پات نیمګړو پروژه.
اما این وعده های باز محمد سروری برای امین الله میان توهی به نظر می رسد. او می گوید که فعلا هیچ روزنه‌ای نمی بیند برای برگشت به کار در پروژه های زیربنایی.
پیام ها و نظریات شما.
سلام و احترامات به شنونده ها و همکاران رادیو آزادی تقدیم میکنم. به طالبان میگم که طالبان 20 سال جنگ را به نام حسامه بن لادن سر ما تحمیل کردین به خاطر مهمان نوازی تروریستا. بلیاز خدا دیگه دست بکشین از این مهمان نوازی که فردا نشد به نام زواهری ما 20 سال دیگه تحریم باشیم.
السلام علیکم. تقریبا دو ماه میشود که ترانسپورت والا پیاده مسافر مسیر راه ایرتان تا درای مزار شریف مسدود میشه، را بندان است، ریک سرگ پوشانده، مردم به تکلیف است، خلق به تکلیف است، بیچاره مریض دار تکلیف دار، موترای کلان بلندتوناژ تانکر تیل آرد همه مواد غذایی از سرگ میبراید، را بندان میشه، موترا قیچی میشه، به جنجال و به تکلیف است.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دکتر محمد نعیم هستم از ولایت غور ولسوالی دولینه قریه گرما. ما مردم به شد ضرورت یک کلینیک ضرورت داریم که منطقه ما بسیار منطقه دور افتاده، مشکلات زیاد است که مریضی اعمال فلان به منطقه ما زیاد است، مریضی که ما نمیتوانیم که مریض آخر به دولینه یا به یک جای به یک شفاخانه دیگه انتقال بتینیم. بسیار مشکلات رای دور و پیش روی داریم، رای ما دور است، تا از اینجا ما تا به دولینه میبریم مریض ما از دست میشه، خلاصه میماره. از شما تقاضا داریم که صدای ما رو به گوش مسئولین امارت اسلامی برسونید که به ما مردم مظلوم بیچاره کمک صورت گیره.
به تمام کارکنای رادیو آزادی سلام خدا تقدیم میکنم. در ارتباط بین باز شدن مکاتب میخواییم بگویم که این مسئله جاب و چیزا هیچ مورد بحث نیست. من گمان نکنم که موضوع باشه. اینا در پشت پرده کدوم بازی های دیگر اینا شروع کردن، نمیفهم کس کی دستور میگرن. به خاطر اگر حجاب اسلامی باشه، خب من هر روز میبینم، من خودم فلحال دمی افغانستان هستم، زنها میگردن، دخترها میگردن، بازار میرن، سودای خودم میارن، به صورت عموم همه حجاب دارن، اما یک چپن دراز میپوشن، روی خود پت میکنن، بعضی ها میکنن، بعضی ها نی. اما نمیفهم که چرا از صنف 7 به بعد تا صنف 12 اینا چرا باز نمیکنن. من گمان نکنم که این مسئله حجاب باشه و یا ای که اینا میگن که ما کدام میکانیزم میسازیم. این چه قسم میکانیزم است که در یک سال این نتیجه نمیده؟
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید.
0042-02-21-12-45-01. تشکر که با رادیو آزادی هستید. 5:30 به وقت افغانستان شد. حالا هم فشرده خبرهای مهم را داریم. انفجار بمب دیگر امروز غرب کابل پایتخت افغانستان را تکان داد، جایی که عمدتاً شیعیان زندگی می‌کنند. به گزارش خبرگزاری رویترز، شاهدان رویداد گفتند که بیمان می‌رود که شمار زیاد مردم زخمی شده باشند. قصر سفید با اشاره به کشته شدن ایمن الزواهری رهبر القاعده در افغانستان میگوید که ایالات متحده برای مقابله با هرگونه تهدید تروریسم ناظر اوضاع خواهد بود. حکومت طالبان گفته که 12 افغان پس از رهایی از زندان در امارات متحده عربی امروز به افغانستان بازگشتند. ایران از عراق خواسته که در زمینه رهایی شهروند این کشور از زندان عربستان سعودی کمک کند. با گزارش خبرگزاری رویترز، این شهروند ایران در جریان مراسم حج امسال دستگیر شده، هیچ جزئیات در این مورد داده نشده است. بر اثر منحرف شدن یک بس پولندی از جاده در شمال کرویشا، دست کم 12 نفر اوایل امروز جان باختند. و مقام های اوکراین می گویند که نیروهای روس عملیات تهاجمی را بر باهموت و چند شهر دیگر اوکراین آغاز کردند. برنامه های ورزش و هوای تازه هم تا لحظات دیگر خواهند آمد، اما حالا طوری که در آغاز برنامه هم در گزارش آمد، حکومت طالبان گفته که در حمله اخیر ایالات متحده در کابل که منجر به کشته شدن رهبر القاعده شد، از مواد کار گرفته شده که همه چیز را از بین برده. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، شام دیروز برای رادیو آزادی گفت موادی که در این حمله استفاده شده همه چیز را نابود کرده و آنان حتی در محل رویداد جسد کسی را نیافتند. احمد تکل در این مورد با اسدالله ندیم، کارشناس مسائل نظامی، گفتگو کرده و نظرش را پرسیده.
ایمن الزواهری توسط راکت نوع هلفایر R9X امریکایی توسط یک درون مورد حمله قرار گرفته. این سلاح‌ها مواد منفجره نداره، طوری که بعضی ها ادعا کردن که انفجار تولید شده و سوخته و چطورشون، این وجود نداره، چون که اینها این راکت دارای 6 تیغه و یا 6 پل مثل پل ریش می داشته باشه. این نوع راکت ها راکت های قیمتی هستند، از 80,000 الی 120,000 دلار قیمت داره، اما این را گفتند که کاملا طراحی شده CIA است، ممکن به طور خاص طراحی شده باشه.
راکت های هلفایر به گفته مقامات امریکایی انفجار نداره، بلکه هدف از فاصله کوتاه به وسیله عمود تیغه هایی که شما گفتین از بین می بره. این چه قسم عمل میکنه؟ اگر میره لطفا تشریح کنین.
این سلاح ها یا این راکت ها از کتگوری های جدید سلاح هاست به نام سلاح های پرتابه‌ای یاد میشه. موادی که سرعت دهنده به تیغ ها می باشه که در اثر انفجار تولید میشه، او انفجار آتش قوی تولید نمیکنه، فقط تیغ ها را یا اما کاردک های تیز سرعت میده و ممکن همه حرکت کارد ها ای تیغ ها رهبری شده باشه به هدف، باید با مو هدفی که سنجیده شده به او باید بخوره.
دمی روز که ای حادثه رخ داد در کابل صدای 3 یا حداقل 2 انفجار شنیده شده. ای صداها صدای کدام انفجارها بوده؟
آقای ایمن الزواهری توسط دو فروند راکت مورد حمله قرار گرفته. معلوم نیست این دو فروند در یک هدف استعمال شده و یا در دو هدف. اگر در یک هدف استعمال شده باشه، این هر دو راکت به خانه ای که آقای ایمن الزواهری سکونت داشته در او برخورد کرده، به خاطر از اینکه امریکایی‌ها مطمئن شوند که این باید هدفشان از بین برد، از دو راکت کار گرفتند. اگر به دو هدف استعمال شده باشه، به جو شیرپور جای دیگه هم هدف داشتن امریکایی ها، تا هنوز این معلومات نشر نشده. بنابراین این راکت ها مواد منفجره نداره، شعله و آتش قوی تولید نمیکنه، فقط بسیار طراحی شده خاص است که به منظور از بین بردن هدف استعمال میشه.
و آقای ندیم، از راکت های هل فایر تنها در افغانستان استفاده شده برای هدف قرار دادن الزواهری، و یا قبلا هم از این راکت ها استفاده شده؟
راکت های هلفایر انواع مختلف داره، مثلا زرهی داره که علیه زیر وسایت زرهی استعمال میشه، یا مثلا در بوتون استعمال میشه، یا داخل پناهگاه استعمال میشه، و نوعیت دیگر های مثلا هوا به زمین است، زمین به زمین است. معمولا این راکت ها از هلیکوپتر ها فایر میکنه و از درون ها فایر میکنه و در زمین از وسایط زرهی فایر میشه. این راکت ها را بجز امریکایی ها دیگر اعضای ناتو دارد، اختیار دارد، و بجز اعضای ناتو متحدین بسیار نزدیک منطقوی امریکا، مثلا اسرائیل، عربستان سعودی، امارات متحده عربی هم از این راکت ها در اختیار دارند که از سلاح مختلف چون پهباد، هلیکوپتر و زره پوش استعمال میکنند. به خاطر از که دقت از سلاح بسیار بلند است، طراحی بسیار مغلق پیشیده داره، از این لحاظ قیمتش هم بلند است و فقط به کشورهای فروخته میشه که یا اعضای ناتو هستند و یا ای که بسیار متحد محکم ایالات متحده آمریکا هستند.
از میدان ورزش،
در این برنامه رادیو آزادی از فعالیت ها و تازه ترین خبرهای ورزشی افغانستان با خبر شوید.
با ستاره های ورزش افغانستان آشنا شوید.
سلام شنونده های برنامه از میدان ورزش، امیدوارم دارای صحت و سلامت کامل بوده و از گزنده روزگار در امان باشد. با امین امیدواری میپردازم به نشر داشته های برنامه کنونی از میدان ورزش. در نخست مرور داریم بر رویدادهای ورزشی در یک هفته گذشته.
برگزاری مسابقات باتوران دو در هرات، راه اندازی نمایشات ورزشی در ولسوالی یحیاخیل پکتیکا، راه اندازی رقابت های بایسکل رانی در فاریاب، رقابت های والیبال در ولایت اروزگان با قهرمانی تیم مرکز الف به پایان رسید.
ضیاءالرحمن ضیاء، معاون اداری فدراسیون رگبی افغانستان، از راه اندازی رقابت های رگبی برایتان میگوید.
هدف از راه اندازی مسابقات رشد ورزش و تعمیم ورزش بین شاگردان و تشویق شاگردان به ورزش بوده که مجموعاً 4 تیم و 48 نفر ورزشکار شرکت داشتند.
و در اخیر برنامه، آیت الله لوگروال، رئیس فدراسیون فوتبال کابل، در مورد راه اندازی رقابت های قهرمانی مرکز آسیا و شرکت بازیکنان تیم زیر 19 سال افغانستان برایتان معلومات می دهد.
و دو مثل که دیگه دارن در این افتان البته برو وقتا کنید یون افغانستان مقابل ایران و مستقی برشان های بزرگان.
بارز سلام مجدد شنونده های عزیز، اکنون توجه کنید که سمیر هیبت، عضو نشرات کمیته ملی المپیک افغانستان، شما را از رقابت های ورزشی در یک هفته گذشته آگاه می سازد.
خلاصه از رویدادهای ورزشی یک هفته گذشته در مرکز و ولایات افغانستان قرار زایل است. 18مین دور رقابت های مویتای تحت نام جام AFG در دایکندی برگزار شد. برگزاری مسابقات باتوران دو در هرات، راه اندازی نمایشات ورزشی در ولسوالی یحیاخیل پکتیکا، راه اندازی رقابت های بایسکل رانی در فاریاب، رقابت های والیبال در ولایت اروزگان با قهرمانی تیم مرکز الف به پایان رسید. تیم فوتبال آزادی غزنی قهرمان زون جنوب غرب افغانستان شد. رقابت های 20 اوله کرکت در میدان مردک آغاز گردید. تیم اتک انرژی هرات قهرمان رقابت های لیگ فوتبال زون غرب شد. ورزشکاران تکواندوی کشور در مسابقات اطفال آسیا به مدال نقره دست یافتند. دومین دور رقابت های قوت الرمی تحت نام جاده ابریشم در بامیان برگزار گردید. راه اندازی رقابت های کرش در سمنگان، رقابت های کرکت در ولسوالی سیدآباد میدان وردک، تیم فوتبال کوشانی قهرمان رقابت های زون شمال گردید، بچکاران اتلتیک و پارا المپیک غرض شرکت در مسابقات کشورهای اسلامی راهی ترکیه شدند. رقابت های والیبال در سطح ولایت کندوز با اشتراک 16 تیم برگزار می گردد. راه اندازی رقابت های منتخب پاورلیفتینگ در پروان، رقابت های والیبال در خوست آغاز شد. راه اندازی رقابت های دوایش در دایکندی، تیم والیبال سرکنده قهرمان رقابت های والیبال ولایت سمنگان شد. برگزاری مسابقات وشو در ولسوالی سنگتخته دایکندی. دومین گروه به ورزشکاران و بازی های کشورهای اسلامی به ترکیه رفتند. تیم فوتبال نوجوانان افغانستان عازم تاجیکستان شد. تیم ابو مسلم فرا قهرمان رقابت های جام پرمختک شد. راه اندازی مسابقات 3x3 بسکتبال در هرات. خوست، تیم ننگرهار قهرمان رقابت های فوتبال زون شرق و جنوب شرق شد. رقابت های پینگ پونگ در جزیان، تیم لیسه نمبر 2 قهرمان جام بسکتبال سمنگان شد. رقابت های والیبال میان 16 تیم در کندوز آغاز شد. تیم کرکت اسپینغر قهرمان دور 8 رقابت های لیگ شبگیزه کرکت شد. مسابقات لیگ الف فوتبال میان 10 تیم در ولایت لوگر آغاز شد. فدراسیون موریتای به منظور شناسایی و تثبیت ورزشکاران برتر در ولایت بلخ آزمون فنی برگزار کرد. اولین دور مسابقات تیکواندو سنتی زون شمال شرق افغانستان برگزار شد. پیروزی سرخپوشان در مسابقات بسکتبال هرات. رقابت های دوستانه تیکواندو میان ورزشکاران ولایت پروان و تخار با میزبانی پروان برگزار شد. مسابقات مویتای تحت نام جام افغان امارات در نیمروز برگزار شد. رقابت های والیبال میان ولسوالی های هرات آغاز گردید. هیئت رهبری کمیته ملی المپیک و ورزش کشور جهت اشتراک در بازی های کشورهای اسلامی عازم ترکیه گردید.
شما شنونده برنامه از میدان ورزش از رادیو آزادی هستید. شنونده های عزیز، پس از حاکمیت طالبان در افغانستان، فدراسیون رگبی افغانستان برای اولین بار رقابت های رگبی را در کابل راه اندازی کرد. در این مورد با ضیاءالرحمن ضیا معاون اداری فدراسیون رگبی افغانستان مصاحبه کردم و نخواست در رابطه با راه اندازی این رقابت ها پرسیدم.
این رقابت ها و مسابقات بین تیم های کابل برگزار شد. هدف از راه اندازی مسابقات رشد ورزش و تعمیم ورزش بین شاگردان و تشویق شاگردان به ورزش بوده که مجموعاً 4 تیم و 48 نفر ورزشکار شرکت داشتند و به مدت یک روز ادامه داشت. این اولین مسابقات ما بود که بعد از حاکمیت طالبان در لیسه حبیبیه ما برگزار کردیم. خوش هستیم که دوباره به فعالیت های خود ادامه میدیم و مشکلات ما نسبتا مرفوع گردیده. شاید در جریان ما یا اینده ما مسابقات بین ولایتی داشته باشیم که بیشتر از 15 یا 20 تیم در آن شرکت خواهد کرد.
شما گفتیم که اولین بار است که رقابت رگبی را در کابل برگزار کردیم. چرا تا فعلا فعالیت نداشتیم؟ دلیلش چی بوده؟
ای که ما نتانستیم در طول 12 ماه مسابقات را برگزار بکنیم. علتش انقلاب بوده. ای که در هر کشور که انقلاب آمده مشکلات فراوان به وجود آورده که سبب فعالیت ها همه فعالیت ها در همه عرصه ها مشکلات رو بار آورده، بخصوص در عرصه ورزش که ما از چنین مشکلات مستثنا نبودیم و با این مشکلات روبرو بودیم. خوشبختانه که بازم هماهنگ شدیم و به فعالیت خود ادامه میدیم.
خب میشه از مشکلات نام ببرین که کدام مشکلات سبب شده بود که شما نتونستین رقابت ها رو راه اندازی بکنین؟
در زمان حکومت طالبان مشکلات موجود بود. مشکلات مثلا بعضی از تیم های ما خارج هستن، بعضی مشکلات دیگر و خصوص در زمینه فعالیت ورزشی طبقه اوناس که از فعالیت ماندن، با وجودی که ما شخصیم قوی داشتیم اما متاسفانه که فعلا غیر فعال هستن. دیگه تیم های ما خوب است، ورزش میکنن، اون مشکلی جدی رخ نداده. اگر داده هم باشد ان شاء الله با زودترین فرصت حل گردیده.
و فعلا تیم رگبی افغانستان برای شرکت در رقابت های خارج از کشور هم آمادگی داره؟
تیم ملی رگبی افغانستان در مسابقات خارجی تماما کاملا آماده است. فعلا تیم ملی ما در جلسه‌های اندونزیا مسئول تمرینات هستند که در مسابقات 6 و 7 اگست سال جاری در مسابقات آسیایی رگبی اشتراک میکند و امید داریم که مژده خوب و بهترین مژده برای هموطنا و کشور عزیز ما داشته باشند. انشالله اطمینان داریم. برای تیم خود کاملا باور داریم که انشالله یک مژده بسیار خوب برای هموطنا ما بیاوریم.
شنونده های عزیز، شما می دانید که تیم ملی فوتبال زیر 19 سال افغانستان برای بازی در رقابت های قهرمانی مرکز آسیا وارد تاجیکستان شده است. این که این رقابت ها چگونه برگزار می شود و بازیکنان افغانستان با تیم های کدام کشورها رقابت خواهند کرد، در این مورد بیشتر از آیت الله لوگروال رئیس فدراسیون فوتبال کابل بشنوید.
مسابقه شب افغانستان مقابل قرغیزستان یک مقابل بنابه قرغیزستان مطمئن است و امروز هم مسابقه افغانستان مقابل تاجیکستان دشنبه با امید که افغانستان نتیجه خوب بگیره و دو مسابقه دیگه دارن این هفته البته گروه وخاف جمعه افغانستان مقابل ایران و مسابقه پنجشنبه ازبکستان است که روز دوازدهم برمیگردد تاجیکستان با دوبی و دوبی و کابل و به این شکل از جمعه افغانستان به دوبی رفتن
شنونده های عزیز، این بود داشته های برنامه کنونی از میدان ورزش که برایتان آماده نشر کرده بودم. تا برنامه هفته آینده که باز هم در خدمت قرار میگیرم، شما را به خداوند یکتا میسپارم. موفق و کامگار باشید.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید.
باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. چرا بعضن نوجوانان در خانه خود را صاحب اختیار می دانند و می خواهند صلاحیت بیشتر را در خانه داشته باشند؟ چون این عمل نوجوانان را با کدام مشکلات روبرو می سازد و راه حل چیست و چگونه می توان نوجوانان را از چنین حالت نجات داد؟ در این مورد برای شما گزارش را تهیه کردم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با پوهنمل شرف الدین عظیمی انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. سن نوجوانی سن آموختن است و می تواند هر عمل در ذهن ثبت شود و تا درازای زندگی باقی بماند. بسیاری از نوجوانان در سن نوجوانی خود را در خانه صاحب اختیار می دانند و یا به اصطلاح عام تفت ناکرده به جوش می آیند. دوست دارند در خانه هر موضوع در کنترل آنها باشد و اگر بعض نظریاتشان از طرف اعضای خانواده پذیرفتن نشود به خود توهین می دانند و با پرخاشگری رفتار می کنند و به گفته روانشناسان این گونه نوجوانان آینده خوب نداشته و با مشکلات فراوان روبرو می شوند. نوریا واحدی فارغ رشته اقتصاد از یکی از پوهنتون‌های خصوصی است. او میگوید اینکه جوانان خود را بیشتر صاحب اختیار میدانند دلایل مختلف دارد. از خودش میشنویم.
بسیاری از پسرای نوجوان حتی از سن 7 سالگی حس در وجودشان طبیعتاً حس وجود دارند، نه اینکه بگویم اونا تلقین میکنند. این حس دارند که مرد خانواده یا مرد فامیل باید ما باشیم. زیاد دوست ندارن مادرشان مواظبش باشه، زیاد دوست ندارن به هرچی باشن توجه زی شبه که ایره بخویره بپوش قسمی را برو ای کارا کوی کارا نکن. یعنی میگن خود ما صاحب اختیار خود و خانه هستیم. مثلا ما برادر خورده همیشه دوست داره ریموت تلویزیون در دستش باشه، مثلا چینل کو دوست داره باید امور همه ببینه، و اگر گاه مخالفت کنی برخوشگری میکنه و حالت ضدبازی و لجبازی رو میگیره.
نظر جوانان باید در خانواده و فامیل شنیده شود و اگر نادیده گرفته شود آنها با چنین اعمال موجودیت خود را در خانه نشان میدهند. رومان احمدی یک تن از جوانان شهر کابل است و به این عقیده است.
بسیاری از نوجوانان و جوانان به خاطر از این که نه اونا به سن بلوغی رسیدن و به این فکر می باشند که ما دیگر کلان شدیم، یعنی صاحب اختیار شدیم و باید در تمام تصامیم خانه و بیرون ما سهم داشته باشیم یا تصمیم خانه را خود ما بگیریم، چون اینا بی‌عقل هستن و هنوز به او سن نرسیدن که درست فکر کنن و به این فکر می باشن که ما هر تصمیمی را که می گیریم این درست است. و بعض از خانواده ها به خاطر که می نظریات از ایرا را نمی پذیره این باعث قهرشان می شه یا قهر می کنن. امی در این وقت می باشه که اینا روحیشان ضعیف می شه و پس بسیار مایوس می شن.
یکی از دلایل این که نوجوانان در خانه خود را صاحب اختیار می دانند فرهنگ ناپسند است. احمد شکیب امینی به این باور است که به نوجوانان به خصوص پسرها از طفولیت گفته می شود که مرد این خانه است و این باعث می شود تا نوجوانان خود را صاحب اختیار بدانند.
در خانواده ای بر می خوره و ایام کودکی از این طفل که در خانواده ها بعضی والدین ها برای اطفال خود گوشزد می کنند، در بین جمع در بین فامیل برشان می گن که مثلا تو بچه خانواده استی یا پسر کلان خانواده استی، داینده توی خانه را رهبری خود کدی و اینمی گپایی است که وقتی که طفل به ایام نوجوانی میرسه باعث میشه که احساس غرور و خودشیفتگی کنه و احساس صلاحیت کنه، همچنان احساس مسئولیت کنه در قبال خانواده و دوستای خود و این مسائل باعث میشه که او احساس غرور کنه و در کل ذات انسان هم همین قسم است، ذاتاً دوست دارن که احترام شون، تشویق شون و نسبت به دیگران خود برتر ببینن.
حبیب صداد یک تن از گویندگان رسانه های خصوصی است. او می گوید این که نوجوانان در خانه خود را بیشتر صاحب اختیار می دانند عوامل مختلف دارد و یکی از دلایل آن تربیت خانواده است.
این مربوط تربیه پدر و مادر می شه. یعنی پدر و مادر هر چیزی که در طفولیت اونا را همون قسم تربیه بکنه اونا همی قسم می شن، پرخاشگری تمامش. یعنی هر چیز باید در کنترل پدر و مادر باشه. حتی من به این باور هستم که تا 18 سالگی باید که خوب صحیح نمی کنترل شوه. و ها بچه ها به خاطر که اینجا یک موضوع فرهنگی هم است، موضوع غیرت هم است که این هم یک کار میکنن.
حبیب صداد همچنان افزود نوجوانانی که خود را بیشتر با صلاحیت میدانند باید از طرف خانواده ها به آرامی کنترل شوند، وگرنه ممکن باعث گشت و خون در خانواده ها شود.
رفتار با این قسم جوان ها به زور نمیشه، هرچقدر که بر زور امرایشان رفتار کنیم اما قدر اونا عقدمند میشن. پس منطقیش همی است که اونا با گپ فامانده شود. اگر با گپ فامانده نشن، مثلا شما فکر بکنید که اونا یک پرخاشگری کردن و پدر مادر یا کسی بزرگتر در مقابلشان از زور از لط کار بگیره، اونا موقعش که رسید پس قصد خود از اونامون کسا میگیره. حتی یکان وقت شاید که کشت خون صورت بگیره اگر مثلا کته هر چیز وار میکنن. بعضی وقتها یه چیزها رو ما به چشم خود دیدیم، گلاس چای باشن موبایل باشه وار میکنن، که فکر کنین که اگر در جانم و خواهرش بخوره شاید صحیح افگارش بکنه. بالاخره جار جنجالای بسیار کلان فامیلی و میان میه اگر میره قم ادامه پیدا کنه.
دوستان گرامی، عوامل این که چرا بعضن نوجوانان در خانواده ها خود را زیادتر صاحب اختیار می دانند چیست و چگونه می توان نوجوانان را از چنین عمل نجات داد؟ برای پاسخ به این سوالات مصاحبه ای را با پوهنمل شرف الدین عظیمی انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. مبسط میشه برای ما بگوین که چرا بیشتر نوجوانا در خانه خود صاحب اختیار میدانن و میخواین که بیشتر چیزا و بیشتر موضوعات خانه در صلاحیت اونا باشه؟ میشه عوامل زیر برای ما بگوین؟
جوانی و نوجوانی و یک اصطلاح دیگه که معمولاً در روانشناسی رشد به کار میره به نام بلوغ، یکی از مراحل و دوره های بسیار محتاط، بسیار بحرانی، بسیار خطرناک و به گفته روانشناسا مرحله جهش است. در این دوره معمولا وقتی نوجوانان پا میگذارن به این دوره، به این مرحله معمولا استقلال طلبی، معمولا پرخاشگری، معمولا آزادی خواهی، معمولا خودخواهی، معمولا افراط، معمولا تفرید، اینا همه دیده میشه و یکی از دلایل است که معمولا از نظر هورمونی، از نظر ژنتیک و از نظر عاطفی، جسمی، جنسی در افراد ایجاد میشه و بیشتر عواملش، دلایلش همی است که اونا از نظر هورمونی، حتی وزنشان، شهمیات، شهم بدنشان، هورمونای بدنشان در تعامل و تغییر میشه و به پرخاشگری و امثال موارد میپردازه. یعنی میخوایم بگویم که ای یکی از خاصیت دوره بلوغ است و یکی از ویژگی های مرحله بلوغ است.
خب استاد، شما چی رای حل پیشنهاد میکنین بر خانواده ها، بر کسایی که در قسمت سهیم هستن؟ اونا چی کار بکنن تا نوجوانا را از این مشکل نجات بده؟
رای حل ای است به نظر من که خانواده ها، مادران، پدرها، در کل حتی اونایی که امور اداری را، امور تربیتی را، امور پرورش کودکان را یا همین نوجوانان را که از کودکی پا به نوجوانی گذاشته را به دوش دارن، پیشنهاد ما برای اینا است که اول خو این را به عنوان قانون بپذیره، به عنوان یک مرحله بپذیره، به عنوان یک دوره بپذیره و این را بپذیره. یک. دوم، این را میخوایم بگویم که این زودگذر است. یعنی هر جوان و نوجوان، ماها هم، خود ما هم روزی و روزگار میرقم بودیم، اما روزی که مرحله نوجوانی ما، جوانی ما، بلوغ ما گذشت، ما آرام آرام خونسرد شدیم، از پرخاشگری ها دور شدیم، از انواع از رفتارهایی را که در نوجوانی و جوانی انجام میدادیم امروزه انجام نمیدیم. اما والدین گرامی ما همواره در خانواده ها دیده شده که یک شاک میشن، میترسن، بیم پیدا میکنن که گویا اولادای ما همونطور تربیه نشه، همونطور خویشان نشه، همونطور دائمی نشه، در آینده همونطور بار نبیاین و به خاطر هستن که اونا متاسفانه بسیار غیر مسلکی، بسیار غیر هوشیارانه، با بیدرکی و بیدقتی و بدون احتیاط عمل میکنن، خشونت میکنن، سرکوب میکنن، قیدات وضع میکنن، محدودیت وضع میکنن و متاسفانه اولادا را با آسیب میزنن و با مشکلات روبرو میکنن. ما روز و پیشنهاد میست که در این قسمت بیشتر مطالعه کنن اعضای ما، خانواده ها، در مورد مشکلات این دوره، در مورد تغییرات این دوره، در مورد رغبت های این دوره، در مورد تمایلات این دوره و به این شکل پیش برن. و
دوستان نهایت عزیز، پوهنمل شرف الدین عظیمی بود که در مورد عوامل و راحل های این که نوجوانان بیشتر خود را در خانه صاحب اختیار می دانند صحبت می کرد. این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای تان تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.